أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.
ولا نسأل الله على أعمال المؤمنين ولا نسأل على عقوبة إلا بالله العلي العظيم. لا تسأل أمرًا إذا جلس الأشهاد علامات و شاخصهای عالم قیامت رو از نگاه قرآن کریم با هم دیگه بررسی کردیم. عرض کردیم ترسیم و توصیفی که قرآن کریم از قیامت ارائه میده اصلا به عالم جسمانی مادی سازگار نیست. یقینا باید یک عالمی باشه برتر از عالم دنیا در نزد خدا و فرازمان باشه و عالم اجسام رو در خودش جا بده، احاطه به عالم اجسام بده. حالا اگر این بحث رو تا اینجا دوستان توجه داشته باشن، از اینجا میتونیم وارد بشیم در بررسی مراحل عالم قیامت. برخلاف خصوصیات عالم برزخ رو برانیگه بررسی کردیم. همه دوستان شنیدن عالم برزخ در این مرحله نفخ صور انجام بشه. با نفخ صور انسان ها از برزخ منتقل میشن به قیامت. درست بود؟ خب با این توضیحاتی که عرض شد، معنای انتقال از برزخ به قیامت طبیعتاً روشن. ما قبلا تصورمون شاید این بود که وقتی که مرده‌ها در برزخ هستن، به واسطه نفخ صور مرده‌هایی که در قبرها هستن زنده میشن، به این معنا که یعنی از قبر میان بیرون. این تصور به چه اساسیه؟ رو اساس اینکه انسان‌ها رو بدن می‌دونیم، جایگاهشون هم توی قبر می‌دونیم، زنده شدنشون هم به خارج شدن از قبر. یعنی چند تا پیشفرض انسان شناسی و جهان‌بینی داره که اولا میگیم انسان یه بدن دیگه، دقیقا در خلاف نگاهی که قرآن کریم میفرماید انسان حقیقتش روحشه، تمام حقیقتش روحشه، اصلا بدنش جز حقیقتش نیست. و از اون طرف تصور این هستش که قیامت هم همین دنیاست، زنده شدن مادی به دنبالش. ولی با این نگاه جدیدی که از قرآن به دست میاریم، طبیعتاً باید نگاهمون رو به نفخ صور هم عوض بکنیم. اون آیات این روز انشاءالله رو باید با هم دیگه بخونیم، شما در آیات تدبر کنید، تأمل کنید، ببینید قرآن کریم چجوری ترسیم میکنه مسئله نفخ صور و خروج از قبر. اول یک آیه رو بررسی بکنیم. قرآن مکرر میفرماید که کفار وقتی که مسئله معاد براشون مطرح میشد، بهشون میگفتن که شما بعدا در آخرت قرار زنده بشید، اینا میگفتن که ما وقتی میریم زیر خاک تو زمین گم میشیم، به تعبیر ما پودر میشیم، یه چیز الان باقی نمونه، آیا دوباره قراره که از قبر خارج بشیم؟ اعظامتنا و کننا ترابا اینا نمخرجون و اعضا دلن ناخل عرض. وقتی در زمین گم میشیم، خاک میشیم، دوباره قرار ما بیرون بیان. خب برادر شما چه جوابی باید به این حرف کفار دار؟ یه موقع از که شما یه جواب بدین، بگیم خب بعد دیگه خاک میشیم، بعدا دوباره خاکا و همگیم رست میشه، یه جسد جدیدی درست میشه، اول در میان بیرون. در بطن پاسخ این سوال اینه، الان هم فکر مقای کسی جلوی شما رو بگیره یا آقا شما مسلمان هستید، ما میبینیم بعد از مرگ در قبر بدن اون متلاشی میشه، دوباره زنده میشه میان بیرون؟ شما میگین بعد دوباره زنده میان بیرون. اما قرآن یکم یه جواب دیگه میده، میفرماید اینا میگفتن که اعضا متنا و کننا ترابا انا لمخرجون. در جوابشون بهشون اینطوری بگو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن ثم الی ربکم تحشرون. این دقیقا در جواب همون سوال ها که اونا میگفتن ما اگه بریم تو خاک گم بشیم بعدا بیان بیرون، خدا فقط بهشون بگو یتوفاکم ملک الموت. یه دارم خواهم یه بار جنابه اینجا معنی کردیم، یعنی چی؟ یعنی به طور کامل شما رو دریافت کردن، توفا و یعنی چی؟ کامل کامل گرفت شما را به طور کامل، شما را به طور کامل ملک الموت یعنی فرشته‌ای که موکل امر مرگ دیگه، ملک الموت میگیرد. خب ملک الموت شما رو تو رو کامل میگیرد، ملک الموت بدن ما رو میگیره یا روح ما رو میگیره؟ بدن روح ما رو میگیره. این نشون میده که بس این روح ما تمام حقیقت ماست، ولی اگه روح ما نفس ما بود نمیگفتن ملک الموت شما رو تو رو کامل میگیره. میتونستم بگم قول یعخوز بکن ملک الموت، ولی بکنی یتوفا کن یعنی یعخوز بکن اخذن کامل، یعنی شما رو صد درصد میگیره. ملک الموت شما رو کامل میگیره. بعد چی میگیره؟ خب مثلا قاعدش باید میگفتن که ملک الموت شما رو کامل میگیره، بعد بعدن دوباره براتون میگردونه. میفهمید؟ نه، ملک الموت شما رو کامل میگیره ثم الی ربکم تحشرون. بعد اینکه شما رو کامل گرفت هنش رو پیدا میکنید، حرکت پیدا میکنید، محشور میشه به سوی پروردگارتون. این اصلا کاری با این بدنی که اینجا رفت تو خاک و پود شد شما دوباره با این بدن کاری ندارید. اصلا مسیر قیامت و ثواب و عقاب و بعث و اینا یه مسیر دیگه است، اون طرفی باید برید. شما فکر قرار دوباره در عقب برگردید تو دنیا؟ نه، قرار بازگشت به دنیا و این معنی نیست. البته بعدا میرسیم، بدنی هم که در قبر هست هفته پیش هم گفتیم مثل بقیه وجود انسان همه در نزد خدا حاضر میشه. هفته پیش گفتیم دست و پا همه چیز اینا هست، ولی ما دوباره برنمیگردیم. تو قرآن هیچ اثری از اینکه انسان بعد از مرگ دوباره یک حرکت برگشتی داشته باشه نداره. خب این میشه پس یه نگاه کلی که اگر صحبت از نفخ صور میکنیم، نفخ صور یعنی یه چیزی که موجب حرکت ماست از عالم برتر به طرف عالم بالایی. حالا اینو با هم دیگه اگه جدا بدیم دو تا نفخ صور بررسی کنیم. مثلا اول این هستش که نفخ صور در قرآن دو قسمه، یعنی قرآن از دو بار دمیدن در صور یاد می‌کنه. سور یعنی چی؟ سور تقریبا یه چیزی تو مایه همین شیپور نیست که ما تو فارسیش میگیم شیپور. یک مثلا شاخ گاوی رو مثلا سوراخ میکردن درش میدمیدن، یک صدای نواخته میشد بهش گفتن اون چی؟ سور. نفخ هم یعنی دمیدن. نفخ سور در زمان نزول قرآن تو جامعه برای چی استفاده میشد؟ وقتایی که میخواستن یه خبر مهمی بدن همه رو جمع بکنن از نفخ صور استفاده میکردن. یه چی مثل که توی شما تحت یک داستانه یک شیگونه میکنن، شیگونه میدادن همه برای یک خبر مهمی سن به جمع میشدن میامدن اونجا. گاهی ما واقعا نفخ صور میکردن برای اینکه افراد رو خبردار بکنن. مثلا فرض کنید یک بلایی مصیبتی قرار بوده بیاد، دشمنی حمله کرده بود، میدمیدن که همه خبردار بشن، از قفلت در بیان شروع کنن فعالیت کردن، مثلا باید فرار کردن یا برای جمع کردن بود یا برای شده آگاه کردن. قرآن از دو تا نفخ صور خبر میده. یکی اینکه میفرماید که موقعی که هنگام قیامت هست نفخ صور در صور دمیده میشه. به واسطه این نفخ صور انسان ها میرن به نزد خداوند. حالا انشاءالله خسته نشین من آیات چی باید رو تخته بنویسم، تو میخوام نشون بده که واقعا قرآن داره چی رو میگه. حالا نمیگه شما خسته میشه تذکر بده که بعد حالا سروران نمیدونم اگه حوصله نداشتی، ولی انشاءالله خسته کنند نمیده این تعاویل قرآن میکنه نسبت به نفخ صور چی میگه. گاهی موقع میفرماید که نفخ صور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. یه آیه شریفه چی میفرماید؟ در صور دمیده شد فصعق من فی السماوات و من فی الارض، همه کسانی که در آسمان ها و در زمین بودن صعقه زدن. صعقه یعنی یه فریادی همراه با بیهوشیه، یعنی از بوش رفتن. الا من شاء الله، مگر کسانی که خداوند اراده کرده بود. ثم نفخ فیه اخرى، یه بار دیگه هم نفخ شد، در اثر این نفخ دوم چی شد؟ فاذا هم قیام ينظرون. وقتی نفخ دوم شد همه به هوش آمدن و در شروع کردن به نظر کردن و تأمل کردن. خب این یه آیه. از این آیه ما اجمالاً میفهمیم که خب یه نسل در سور هست، در اصل این نسل هم یک سعقه وارد میشه. این سعقه هم برکیه بر همه کسایی که من فسلمات و من فرعن، همه این که آسمان و زمین هستن. یه تعبیر دیگه شبیه همینه در آیه شریفه، میفرماید یوم ینفخ فی الصور فزع من فی السماوات و من فی الارض. الا من شاء الله. اینجا دیگه فقط همون نفخ اول رو داریم، دنباله شو دیگه نداریم. اینجا تعبیر به چی از تعبیره که در سور رمیده می شود همه کسانی که در آسمان زمین هستن، اینا فزع پیدا می کنن. فزع یعنی وحشت شدید، ترس فراوان. درسته؟ این هم یه تعبیره. خب در کنار این تعبیر ما یه تعبیر دیگه ای داریم از نفخ سور، تعبیر هم به صیحه. درسته؟ صیحه هم مثل چیم مثل تعبیرن در شیپور دیگه، یعنی فریادی بده می شود، یه صدایی بلند میشه، با این صدا انسان ها کار می کنن. حالا این تعابیر مثلا ببینید که از بشه می فرماید امکانت الا صیحتن واحده فا اضا هم جمیع لدینا محضر. چیزی جز یک صیحه واحد نبود که ناگهان اینها همشون در نزد ما محضرون بودن. محضرون یعنی چی؟ یعنی احضار شدگان. درست به احضر رو حاضرش کرد. یعنی نکته مهمی که فعلا داریم اول اینجاست که نتیجه نفخ سور چی هست؟ هم جمیعون لدینا محضرون. شما هیچ جا تو قرآن پیدا نمی‌کنید بگن نفخ سور شد همه رو زمین سر کشیدن. مثلا به قول مثلا فرد در صحرای محشر سر کشیدن، یعنی انگار صحرای محشر یک جای بزرگ منطقه‌ای از زمین که حتی بعد خواستن جاش هم بگن، گفتن مثلا فقط تو نواحی بزرگ چون تو کتاب‌های یهود آمده از تو روایات اسلام هم نفوذ کرده، گفتن مثلا صحرای محشر در نواحی بیت المقدس است، مثلا فرد تا فلان جا یه صحرایی هستش، اینجا مثلا موقع قیامت هم چه صحرایی کشن. اصلا تو قرآن اسم اثر یعنی حرفا مطلقا نیست. هرچی هست اینه که یک نفخی در سور است، یک صیحه است، در اثر این صیحه همه میرن در نزد خدا. این لدعیناش کنه در نزد خدا چه میشن؟ احضار میشن. یعنی اینا رو میکشونن از عالم برزخ میرن به طرف عالم حقوقی. از یه زاویه اگر نگاهش بکنید اینجوریش بویا در یه جایی همه صف کشیدن کنار هم دیگه. سوال سر اینه اون جایی که صف می‌کشن آیا تو همین دنیاست یا تو یه عالم دیگه؟ مسلماً حوادث اخروی که سر جاش هست هم درسته؟ نحوهش مهمه که واقعا یه بیابانی از بیابان‌های دنیاست، مثلا اسم فرض صحرای محشر در آینده قرار آدم برن اونجا با این بدن‌های جسمانی، یا اینکه نه یک عالمی است که اون عالم عالمی است که اندالله لدعیناه. درسته؟ تو اون عالم انسان ها اونجا صف میکشن حضور پیدا میکنن. درسته؟ بس داره مدر شده اصلش مسلمان هست. هر جا تو قرآن صحبت میکنه نفخ سور رو تعبیر میکنه به حرکت به طرف چیه؟ به طرف خدا. شما در کنار همین این مسئله های باز فاصله که این دارم تحقیق بزنم باید در حال خروج از قبر هم دقت بکنید. ما معمولا چون ذهن اون بالا به دنیا معروسه تا بگن تو میامد آدم ها از قبر میام بیرون چی میفهمیم؟ از به میگن آدم های این بدن ها از قبر یعنی چی؟ از اینجا میام بیرون این رو زمین. اما آیات قرآن هر یه سهود از خروج از قبر میکنه میگه انسان ها از قبراشون میرن طرف خدا. این وقت نگفت از قبرشون میام به سطح زمین. و طبیعتا هم باید همینجوری باشه، چون میدونید که ما را مسلمان ها آدم ها رو قبر میکنیم که یک چاله مثلا دفت میکنیم و بعدا مسیحی ها رو میگه بعدا یهودی و اما این مشرق زمینی ها با این طول و عرض و مفصلشون بودایی ها برحمانی ها مثلا از این خبران داری که ما مرداش مثلا چه باید تو قبر دفت میکنن دیگه آتیش میدانن خاکستان میدانن مثلا کنامون مقدر از اونجا دفت میکنن یا زرتشتی های حالا قدیم
تو هم اواخر مثلا جنازه میخواد در چهار های جناز خوراک هم بکنن مثلا معتقدن مثلا دفنشون نکنیم مثلا قبر و مرد اینجا که همه قبر داشته باشن که قرآن بگیم از تو قبرها در میان درسته؟ قرآن فرماید چی؟ من الاجداث هم من الاجداث الی ربهم ینسلون اجداس یعنی چنین قبور اینها از قبورشون به سوی پروردگار درست با سرعت حرکت میکنن یعنی پس یه سفری است که اولش به یه معنی قبره اما آخرش کجاست حرکت به طرف عالم بالاست خب چرا میگن از قبرشون حرکت میکنن این روایت ما آمده علتش تو بحث برزخ هم اشاراتن گفت عالم های از دنیا میرن دو دستن یه دستشون چون به بدنشون خیلی تعلق دارن تو مدتی که در عالم برزخ هستن کاملا وابستن به قبرشون در سابقا نرز گرنی شما این میخواییم مثلا خونس بگیدن با شما خب بگیدن سر قبرشون خاطر بکنیم چون این به اون مکان میشه تعلق داره خوشحال میشه درسته کسی این میخواد ملکوت اینا رو ببینه وقتی سر قبرشون میره ملکوتشون آشکار اونجا باطنشون دیده میشه اگه این حالا پدر مادرش صحبت میکنه به سر قبرشون اونا بهتر متوجه بشن و گاهی مثلا میان تو خواب آدمو گلایه میکنن که چند وقت سر قبر من نیومدی مثلا چرا منو تنها گذاشتی یا به فلانی بگو چند وقت به ما سر نذا سر قبر ما نیومده این مال کی است مال آدمای عادی لذا تو قرآن کریم تو آیات مختلف مدت زندگی برزخی این عالما رو جزء چی حساب میکنه جزء زندگی در زمین درسته یعنی جزء مکس در ارض حساب میکنه باشه الان این پرسه میگه حتی آمد بشه وقتی قیامت میان بشه میگن کم لبست کن فل عرض چند روز شما در زمین بودید اینا از اول زندگیشون تا آخر بردتشون رو میگن لبست نایا من آبا هایام کلش از نگاه ما یه روز یا نصف روز شد اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که به قبرشون تعلق دارن که تو روایت داره که انسان ها گروه هاشون در حفره هاشون هستش و این در یک ساعت خاصی بودن که حفره هاشون هم خارج بشن که گفتیم به قدر عملشون تو بعد از روایت بودن مثلا هفته یه بار میرن بیرون بعد بیشتر که نمیدن اما سعدا و اولیا و اینا اینجوری نیستن سعدا و اولیا به قبرشون توجه دارن اما از اون بالا به قبرشون نگاه میکنن نه اینجا مثلا حضرت سید شهدا علیه السلام همه جای عالم هستن یعنی نسبتشون با این عالم مساویه چون تعلق خاصی به این عالم ندارن شما هر جا صداشون بزنین هستن گرچه چون بدن حضرت اونجا دفنه یک ملائکه خاصی یک نور خاصی در اون مکان حاکمه اما نور امام حسین علیه السلام خودش همه عالم رو پر میکنه لذا ببینید وقتی نفخ صور میشه یه دستن من فی السماوات هم یه دستن چی هم؟ من فی الارض من فی الارض یه عدهشون همونهایی هستن که ارواحشون هنوز در همون قبور هست و این قبر رو تعلق دارن من فی السماوات که هستن یک سری ملائکه الهی هم که اولیا انسانهایی که از اولیا هستن که اینا وقتی مردن دیگه زندگی دنیایشون چی شده تموم شده دیگه به تعبیر روایت ما قبلا هم خوندیم همین که مرگ سراغشون میاد همه در آسمون باز پرواز میکنن میره بالا اصلا یه توقعی توی وسط ها نداره نظیر این تعبیر رو شما توی آیات قرآن زیاد میبینید که وقتی بحث خروج از قبره همه این صحبت از چی هستش حرکت به طرف خداوند مثلا فرمان یه آمه یک خود دعا هنگامی که دعایی چکار میکنن دعوت میکنن خب دعایی که از دعای خداونده اینا چکار میکنن محترین الادعا با سرعت میرن به طرف که دعوت میکرده یعنی با سرعت میرن به طرف چی؟ خداوند هر جا مسعاد خروج از قبر داریم سعاد حرکت به طرف خداوند خب پس مطلب اول اینه که یه نفخ داریم نفخ اماته به این اسلام میگن نفخ اماته درست که به حالا نفخ سعد هم بهش میگن نفخ فضا هم بهش میگن نفخ اماده هم بهش میگن که با این نفخه انسان ها از عالم برزخ میرن به طرف خدا هم خب حالا سوال مهم اینجاست آدم ها میرن پیش خدا چه اتفاق میفته اصلا آدم ها میتونن برن پیش خدا معنی داره که افراد میخوان برن پیش خدا در نزد خدا حاضر بشن حضور در نزد خدا به چه کیفیته چرا میگن میمیروننشون شنیدی که با نفخ چی میشن انسان ها همه میمیرن به طوری که اصلا تو روایات ما داره که وقتی نفخ صور میشه همه میمیرن حتی ملک الموت هم خدا روحشو قبض میکنه ملک الموت هم میمیره و خداوند متعال فرماید که لمن الملک الیوم پادشاهی امروز متعلق به کیست درسته هیچ کسی که جواب بده و خداوند خودش فرماید لله واحد القهار خب اینا تو زبان تمثیل که میگه یهو به نازولا آدم فکر می‌کنه خب خدا اون بالا نشسته همه مثلا میرونده حالا خوشحال شده نعوذ بالله و یه پاچه مالی کیه که تمام نیست آقا خودش به خودش جواب میده این که نیست واقعیت قضیه درسته تعالی الله ان داره که رو بن کبیرا خدا که اصلا نیاز به این حرفا دیگه همه ببینن بعد از ما نیستیم بعد تازه خدا من شروع کنم خدا رو تمام کنم کسی که مرکز میکنه به درگاه الهی دست خدا نزدیک بشه اگر که بخواد اون عالم وارد بشه وارد شدنش اون عالم ملازمه با اینکه عظمت و جلال و جبروت خدا رو مشاهده میکنه در مقابل عظمت و جلال و جبروت خدا دیگه طاقت نمیاره چون طاقت نمیاره یه حالتی مثل حالت فزع یا حالت صعقه یا حالت دهشت یا حالت موت برش عارض میشه اون یا که از خود بیخود میشه اون یا که بیهوش میشه شما این اصطلاح شاید تو ادبیات عرفانی ما هم زیاد شنیده باشید که میگن مؤمنین تو همین دنیا وقتی که خیلی سیر میکنن به خدا نزدیک میشن یک حالاتی بهشون دست میگه تو اون حالاتی میشن از خود بیخود میشن تو اون حال از خود بیخود شدن در اوج نزدیکی و تقرب به خدا حالا بیخودی بهشون دست میده انقدر فشار و جذبه بهشون زیاد هستش که دیگه نمیتونن تحمل بکنن بذار تو اصطلاح ادبیات عرفانی میگن هر انسانی که بالاخره باید به طرف خدا بره هر انسانی هم باید این صعقه و فزع رو تحمل بکنه یه جوری سراغش میاد اگه خودش بخواد خودش این مسیر رو رفت این حالات براش اتفاق افتاد که افتاد اگه براش اتفاق نیفتاد چیکار میکنن روز قیامت به زور میبرنش یعنی سفر به طرف خدا یک سفریست که همگانیست اگه بخواد خودمون رفتیم نرفتیم به زور میبرنش حالا دو تا آیه دیگه رو مراد بفرمایید ببینید یه آیه که شما احتمالا زیاد خوندنش میکنونش و همین جد اسمید میفرماید یا ایوه الانسانو انکم کادحون الی ربک کدحن فمراقی ای انسان نگه کادر همه را رفته یعنی تو به سختی به سوی پروردگار حرکت میکنی کادر یعنی کسی داره به سختی و فشار یه مسیر رو تقیم کنه با سختی و فشار میری به طرف پروردگار و مراقی پس اون را دیدار میکنه این خطاب که نه خطاب بنده است نه شما نه مال طبیعت انسان هر انسان این مسیر را چیکار کنه تقیم بکنه دوسته همه باید را برن خب چجوری میرن آدم ها؟ بعدشون خودشون به حرف گوش کنن میرن مثل که مثلا فرض کنید معلم شما نمیدونم مدیر مدرسه هر کسی شما رو صدا میدن یه تا خودشون میان اونایی که نمیان شما هم دارن بقیه رو میرن بدون میارنشون درسته قرآن هم میگه شما اول صدا سو میکنن روز قیامت که میشه چه اتفاقی میفته بذارید کنار این آیه فانهم لمحضرون همه چی میشن همه اونجا احضار میشن الا کی خب میدونه بقیهشو؟ نه الا عبادت الله مخلصین از این باید چی بفهمیم؟ یه گروه هستی که احضار ندارن چرا احضار ندارن؟ چون حاضرن با خواه خودشون بردن این الا عبادت الله مخلصین یه گروه خیلی مخصوصی هستن تو قرآن قرآن دیگه گل سرسلال عالم رو دیدونه عبادت الله مخلصین یه بالاترین مقامات انسانی ولی انسان هست که پاکن، مخلصن، هیچ اضافی توشون وجودشون نیست. شما اگه اینو بگذارید کنار این آیاتی که الان محل بحث ما بود، چند تا نکته از توش در میاد. گفت این موقعی که سعی میشه، الان چی میشه؟ هم جمعی هم لدن اینا محضرون. درست به؟ احضار میکنن همه رو. همه آدم ها اونجا میرن. یه عدهشون احضار لازم و یه عدهشون نه. باز گفتیم در موقع نفت سعقه میشه یا فزع میشه. اینجا هم شما میبینید یه استثناء داره که الا من شاء الله درسته این من شاء الله کیا هستن اینا هم عباد الله المخلصین هم. اینا همونایی هستن که در حالی که بخوان با نفخ سور مواجه بشن خودشون قدم در عالم توحید گذاشتن به محضر الهی رفتن لذا اگر اینا کنار هم دیگه گذاشتید بعد یه روایت پیدا کردید فرمودن این من شاء الله میدونه کی هستن نمونه عالی اهل بیت علیهم السلام آدم دیگه میفهمه یعنی چی این معنیش نیست که اهل دارم و سلام مثلا به قول بعضی ها پارتی بازی بوده جلوتر مثلا خدا اینا استثناء کرده گفته شما استثنایی نه یعنی انسان هایی که مخلصن خودشون راه رو طی کردن، مجاهده نفس کردن، زحمت کشیدن، خون دل خوردن، این عوالم رو طی کردن، رفتن در محضر الهی، اینا دیگه احتیاج به صدقه و فضع چیه؟ ندارن. دقیقاً دنباله همین آیه که ففضل امن فسلمات و امن فلرد اقلام انشاءالله یه دنباله داره آیه. آیه می فرماید که من جا عبر حسنه فهم یوم اذن من فضعن آمنون. کسایی که در قیامت حسنه بیارن اینا از فضع در امان هستن. این داره کیا توضیح میده؟ من شاءالله توضیح میده. خب کسایی که حسنه بیارن کیا هستن؟ یعنی کسی پاکی پاک باشه، چون قرآن فقط مخلوق هستن، یه دسته حسنه میارن، یه دسته فقط سعیه میارن، یه دسته مخلوق میارن. فقط رو اولا صالحا و آخر سعیه. من جا قبل حسنه تو ادبیات هم میگم، این الفلامش هم خیلی معنی داره، یعنی کسی که فقط پاکی و خوبی میاره به خودش، یعنی توش ذره ای از خرابی نباشه. این تعبیر دیگه است از چی؟ از عبادت الله مخلصین، یعنی نه که از ناپاکی‌ها کلا پاک شدن. اینا کسایی هستن که از فضع در امانن. خب از فضع در امانن چرا؟ چون اینا این مقاله رو عملاً طی کردن، با اختیار خودشون هم رفتن، دیگه برای اینا ترس و وحشت نداره. یکی از سخت‌ترین و سخت‌ترین و سخت‌ترین و سخت‌ترین یا شاید سخت‌ترین مثلا یکی هم نه از عواقب عالم قیامت همین مسئله چی هست؟ نفخ صوره. انقدر رفتن در محضر الهی و سیر کردن به اون عوالم سنگین و سخت و بافشاره که اگر کسی از قبل زمینش رو در خودش آماده نکرده باشه اونجا حاضره که تمام دنیاشو با هزار برابر عمرشو بده ولی از اون فشارش باشه در امان باشه. مثل چی میمونه؟ مثلا مثل بلان اسفلی میمونه. شما بخواییم بریم در چشمه خورشید، مثلا بریم فرو بریم در خورشید، لوب میشیم دیگه. درسته؟ لذا ازش تعبیر فضا هم میکنن، تعبیر رو سعته میکنن، تعبیر رو موت هم میکنن، یک نوع مردن هست. یعنی همه اونجا چیم کنن؟ همه اونجا بیجان میشنن. درست کنن؟ خب پس این فعلا چند تا نکته هاش رسیدیم آنها در بس نامنظم شد. یکی شد که نفع دو تاست. نفع اول نفع چی هست؟ نفع اماته. این اماته که میگن مردنه، در واقع مردن نیست. به یک معنی چی هست؟ بیهوش شدن و مدهوش شدن. البته یه جابجایی از عالم برزخ و عالم بالایی هم داره. حرکتش کدوم طرفیه؟ حرکتش الی ربهم است. نتیجهش لدینا محضرونه. درسته؟ یه عده اینجا استثناء هستن، اونا هستن که این مسیر قبلا رفتن، نیاز به احضار ندارن، صفتشون اینه که مخلص هستن، جواب الحسنه هستن. تو آیات دیگه به شکل دیگه این مسئله توضیح داده شده. خب توی یه اتفاقی که میفته انسان ها میرن اونجا، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه فملاقی، یعنی میرسن به لقای الهی. چون به لقای الهی میرسن تو اون عالم دیگه نهایت اون انا الیه راجعونی که بالاش بحث میکردیم اینجا اتفاق میفته. خب حالا یک بار دیگه برگردیم عقب‌تر، این از یه زاویه دیگه نگاه بکنید. ببینید افرادی که به لقای الهی میرسن آیا معنیش الزاماً این هستش که یعنی دیگه نیستن، دیگه مردن، دیگه در صعقه و فزع اینطوریه؟ یعنی مثلا فرض کنید رسول خدا عمر مثلا که اینجوری زندگی میکنن، اونا مقام لقالا رسیدن، اینجوری بس این عالم دارن زندگی میکنن، کار میکنن، جنگ میکنن، قضاوت میکنن،
همزمان میتونن بچه
رو کنترل کنن. احسن جامعیتشون. درسته؟ خب فقط یه نقطه هستش
به مقامی رسیدن که مثلا خیلی تلاش کردن دو چیزا میتونن هر دو عالم رو داشته باشن، مثلا نسبت به عرفا که مثلا شاید
خیلی همین توانایی ندارن مؤمنین عادی. درست؟ ولی یه نقطه هست، اون نقطه اینه که کسی اگر میخواد به این درجه برسه و به همچین حالتی برسه اول به نفره باید چیکار کنن؟ یه بار بره تو عالم توحید، یه بار تو عالم نقا الله باشه، بعد به قول تشبیه اون دیگه شو که بعد بهش وصل میکنن، از خود بی خود میشه اونجا. مثلا تو رقاعت معراج شما این ببینید حضر رسول الله سلام فهم من بردنم معراج، رفتم بالا، رفتم بالا، رسیدم به یک عالم، اونجا که تو اون عالم هیچ موجودی نبود، خودم بودم، خدا نور از من خدا رسیدم به سجده افتادم بیهوش شدم. این به سجده افتادم بیهوش شدم نه اینکه بدنشون رفتن اینجا به سجده، یعنی باست بدنشون داره مراقبت خدا شد. سجده کنایه از چیست؟ کنایه از نهایت ذلت و عبودیت. ملائکه که سجده میکنن که مثل ما دست و پا ندارن که دور بشن سجده رو زمین که نهایت کرنش و تواضع هم مویی نسبت به خودش میشه میشه سجده. لا قرآن میگه توی این عالم همه رو سجده میکنم، درخت هم سجده میکنم، خب معلوم درخت دلالاش که نمیشن که درسته. یه بار میرن اونجا این حالت لقاء الله برشون اتفاق میفته، بعد در اثر این تحولات وجودی که صورت میگیره قلبشون دیگه محبت غیر خدا ازش کامل جدا میشه، پاک پاک میشن، بعد که میان دیگه تعلق به دنیا دلشون نیست. قبل از این همه انسان‌ها تعلق به دنیا دارن، باید برن یه همچین تحول وجودی درشون اتفاق بیفته، در سایه زحمتایی که میکشن و خونه دلایی که میکنن بعدش دیگه میشن پاک شدن. این مخلصین این شکلی هستن، مخلصین به لقاء الله رسیدن، بعد چون پاکی پاکی هستن وقتی برمیگردن توی دنیا یه تعلق به دنیا ندارن، زندگی هم میکنن، جنگ هم میکنن، کار هم میکنن، ولی بدون دلبستگی به دنیا، توجهشون همشه طرف خداست. اما اینا که میرن اونجا اینا در اثر نفس چی میشن؟ سرقه میزنن، به فضل دوشان میشن، اونجا فعلا از خودشون جنگ بی خود هستن. خب اینطوری هستن. بعد توی این عالم در واقع حقیقتش اینه، اونجا که آدم میره به ذلت و خجول میفته، عظمت و خدا رو میبینه، تازه میفهمه که بابا همه کاره عالم خدا بوده، جلوی خدا منم میکرده اشتباه میکرده، جلو خدا سرش بلند میکرده، برای خودش ادعای مالکیت میکرده اشتباه میکرده، همه این ادعاها و این تواضعهایی که داشته و دنبال غیر خدا بودن و توجه به غیر خدا بودن همش چی بوده؟ باطل بوده. لذا اسمشو میذارن عالم توحید. عالم توحید یعنی جایی که آدم حقیقت توحید رو تازه میفهمه، درسته؟ در مقابل خدا واقعا چی بکنه؟ واقعا نوعی میداده، میگه خدا اصلا بگم یکی تعبیر پارسا رو بعد از توسان بودن بحث کردن سرش تعبیر واحد قهار بود، گفتم قرآن اسمایی که من هم میگم یادم معنادار مثلا فقط سمیع علیم، علیم خبیر، در مورد واحد فرمود چی میگه؟ یک قهار. پارسا بحث کردن که چرا میگن یک قهار، گفتم این یکش به خاطر اینکه یک عظمتی داره، یگانگی خدا که همه رو در مقابل خودش به زمین زده، کسی در مقابل او اصلا نمیتونه ادعای استقرار بکنه. حالا توی قیامت میفهمد چی میتونم؟ اگه آزمین بر از بود الله همه در نزد خداوند حاضر میشن، ظهور پیدا میکنن، وارد میشن، برای کدوم خدا؟ برای خدای واحد قهار. یعنی اونجا موقع نیست، جاییست که وحدت قهاری خدا ظهور و بروز داره، خدا عظمت خودش رو توحید حقیقش نشون میده که کسی رو سر بلند نمیکنه. اگه این معنی لقاء الله و بر از بود الله واحد القهار و اینا رو خوب دقت بکنیم، بعد معنی اون آیه خوب روشن میشه. خدا رو کجا میفهمه؟ از نمره ملک دنیا پادشاهی مالکیه، درسته؟ نه که خدا من دو حق میدنه مثلا مردم مثلا نشستن بعد مثلا حالا بعد گفتن هیچ کس نیست خدا چرا بی خودی داد میدنه، بحث کردن که مثلا داد دادن خدا چه فایده، بعد گفتن که خب مثلا اگه هستن رو میشنوم پس چه جواب میدن مثلا فرضیه، نه همه هستن اتفاقا، درسته؟ ولی همه چون چشمشون به توحید باز شده حقیقت توحید رو میفهمن، اونجا کسی سرش بلند نمیکنه بگه خدایا پادشاهی تو داری، نعوذ بالله من اگه ذره دارم، درسته؟ اونجا همه با تمام وجودشون میگن چی؟ خود خدا جواب میده، همه هم تایید میکنن میگن لله الواحد القهار. خیلی مهمه، نمیفهمه که خدا فرمود لمن الملک اليوم، بعد گفت لله الرحیم، لله الرحمن، لله الغفور، نه اونجا مظهر چی هست؟ وحدت قهاری خداست، عالم توحیده. لذا خدا میفرماید که اینجا همتون فهمید عظمت و ملک و پادشاهی مال خدا هست، در مقابل او هیچ کسی چی نداره جز بندگی، در مقابل او عرض دیگه نمیتونید داشته باشین. حالا که حقیقت توحید رو فهمیدید، بعد از این مرحله میتونین از اینجا رد شین، برین سراغ کارزندگی بردنهای کارزندگی که میتونه بهش که میتونه بشین جهنم دیگه. بعد از این انسان ها از اینجا که رجوع میکنن برمیگردن، همه شون دیگه یه طرف دلشون معلاه، یعنی حقیقت توحید رو فهمیدن، دیگه هیچ وقت استقرار و علانیت درشون نیست. اون شوک برقی که خدا با اولیای خودش به دنیا وارد میکرد، اینو به بقیه به زور بردنشون، احضارشون کردن با درد و فشار و سختی، اونا رو میشون حقیقت توحید رو فهموندن، از همه اعتراف گرفتن که الله از واحد قهار. حالا چی میشه؟ ثم نفخ فیه اخرى، یه نفخ دیگه اتفاق میفته بعد از این نفخ، و اذا هم قیامون ینظرون. داستان بهشت و جهنم و صراط و میدان و این چیزا که حالا جلسات بعدی حالا چند جلسه میرسیم، از اینجا تازه ماجرا چی میشه؟ شروع میشه. یعنی ما یه مرحله داریم، خروج از برزخ به طرف خدا یه نفخه، درک دوم از محضر الهی و اون حالت مدهوشی و بیهوشی افراد داره به هوش میان. حالا که به هوش میان داره ثواب و کتاب و حساب و اقام و این چیزا میشه؟ شروع میشه مراحل بعدی. خب مسئله بعدی که اینجا باید دنبال بکنیم توی نفخ سور این هستش که حالا با این توضیح نفخ سور چیه بخاره؟ اینه شما حس بزنید. خدا فرمودش میشه فرمودش که نفخ فی سور در سور نبیدنی که یا یونفخ فی سور یا این که فرمود مثلا یک سجده آسمانی است. پس اخوان یک واپس نفخ سور با این توضیح که داریم یک شیپور رو دمیدن نیست. درسته صحیحا من اصطلاح نیست، یک واقعیتیه تو عالم که اون واقعیت کارش این است که نفوس انسانی رو از یک عالم منتقل کنه یک عالم دیگه، دور از یک عالم منتقل کنه یک عالم دیگه. الان ملک الموت مدت اسرائیل و اعوانش کارشون چی است؟ اماده قرار رو میبینیم جا به جایی، یعنی واقعا میان یک قدرتی دارن، یک قدرت واقعی وجودی میان بر اساس یه موجود که از یه عالم میکشونن به یک عالم دیگه. همین کاری که ملک الموت نسبت به این دنیا و اون دنیا میکنن شبیه همین کار چه میشه؟ یه بار دیگه از برزخ میکشونن به طرف قیامت. نفخ سور در واقع ظهور و بروز یک حقیقتی است، یک اسم از اسماء الهی که وسیله است برای جابجایی انسان‌ها و حرکتشون در این عالم. نفخ دوم باز دوباره یک اسم از اسماء الهی که انسان‌ها رو دوباره از اون عالم به عالم بعدی منتقل میکنه، میشه نفخ اماته، نفخ احیا. علی تعبیر به دمیدن در سور چرا؟ چون یه بار در شیپور میدمن همه جمع میشن نمیشه خدا، یه بار که در شیپور میدمن همه از خواب بلند میشن. درسته؟ مثل عملکردی که در نفخ سور توی دنیا هستش که شیپور میکن دستشون. حالا خداوند گاهی تعبیر میکنه بشید به نفخ در سور. این حالا تو کمالیه اشتباهی بعد ما افراد کنن که از آیات قرآن فقط یکیشو نگاه میکنن. اما این جمله تمام کنم، مثلا میگن آقا گفته نفخ سور دیگه، با این اینجوری نیست. توی آیه فرموده نفخ سور، توی یک آیه دیگه فرموده که دعوت، توی آیه که فرموده ندا، توی آیه دیگه فرموده اماده و احیا. قرآن آیه چه خوندیم؟ رب و رحمت و مسنتن و اهلیت و مسنتن. خدا یه دوبار ما رو میران یه دوبار چیکار کردیم؟ زنده کردیم. یعنی یک حقیقتیست، میشه اسمشو گذاشت خواندن، میشه گفت دعوت کردن، میشه گفت در سور نمیدن. بچه دیگه از زوایای مختلف میشه این مسئله رو نشونش داد، ارائهش کرد.
این نفخ
سوری که دارم قبل از دوران آزاد بخونده، اونم همونجوری یا نه اون صدایی؟ خب کی گفته قبل از دوران نفخ سور
نه،
سهری آسمانی. آه، یه سهری آسمانی داریم که تو خاله روایت هم داره، شب 23 محرمدان یه شب جمعه ای هست. درسته اون یه امر کاملا دنیایی است. درسته اون اصلا ربطی به عالم آخرت نداره دیگه. ولی ظاهرا فقط که بنده میدونم هیچ تعبیر نفخ سور در موردش نداره، فقط تعبیر سهری داره. ما اونجا هم بحثه که اون سهری هر چه جنسی هستش، ولی به هر حال تعبیر نفخ سور ظاهرا فقط مال عالم آخرت. درسته خب این هم یه مسئله. پس دیگه اینکه فکر بکنم که شیپوری هست که کسی که شیپور خلاصه میدمد و فوت میکند از این خبرها چه؟ نیست. دمیدن در سور در واقع تصرف کردن در نفوس برای بردنشون به عالم بالا یا دوباره برای اینکه اینها رو به هوش بیارن. این هم یه مسئله که تو بحث ما مهمه. خب یه مسئله مهمه دیگه، دو تا مسئله مهمه دیگه اینجا میمونه تا این وقت تمام نشده. یه مسئله مهمه دیگه ما این هستش که در کنار شده که الان ما گفتیم اینا مال کجاست؟ مال عالم آخرته. ما یک مجموعه آیاتی داریم که این آیات صحبت عزیز میکنه که در قیامت اصلا ما نداره مثلا که تحریکی در بعد از برزخ و این حرفا کوها مثلا فرض کنید در هم میریزن، مثلا فرض کنید دریاها در هم میریزن، در این یک وضعیت جدیدی پیدا میکنه. خلاصه علامات قیامت که شما مثلا مراجعه کردید اونا کجاست؟ چون اینا که الان ما تا حالا خوندیم اینا راستش رفت به کره زمین اصلا نداشت. یعنی انسان هایی در برزخ هستن با این نفخ سور رفتن توی عالم دیگه. درسته؟ اون حوادث نمیری کجا هستش؟ خیلی از متکلمین ها چون تصورشون این بوده که نفخ سور و این حوادث همشون حوادث دنیوی هست، قضیه نفخ سور رو با اون قضایا با همدیگه یکی کردن. راستش گفتن بله نفخ سور میشه، همه آدم ها هم میمیرن، زمین هم به هم میرزه، کوه و اینا هم زلزله میاد و نابود میشن این حرفا. باید ما شما آیات قرآن دو تا موضوع جدا جدا داریم راستش. یه موضوع داریم بحث نفخ سوره، تعابیرش هم اینجوریه که همه حرکت میکنن از زمین به طرف عالم بالا میرن، و اول بحث ثواب و عقاب. یه مسئله هم داریم که توی عالم خاکی اتفاقاتی میفته، درسته؟ اینا با هم یه قابل جمعه که از یه طرف حوادثی توی این عالم دنیا اتفاق میفته که میشه پایان دنیا. یه مسئله این الزاما هم ربطی به جای ثواب و عقاب این حرفا هم نداره، که مثلا فرق این حالا به تعبیر که توی روایات آمده بعد از ظهور امام علیه السلام نسل فعلی مثلا بشر بعد از مدت ها وقتی موعدش برسه قرار تمام بشه، حوادث اینجا اتفاق بیفت و در اصل این حوادث نسل فعلی بشر چی بشه؟ جمع بشه دیگه. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه مسئله خشم انسان هاست و حرکت انسان ها به طرف خداوند. اون هم یک مسئله کاملا چیز مسئله کاملا جدایی است. پس ما در واقع یک قیامتی داریم، عالم قیامت که اونجا مال ثواب است و عقاب است و این چیزا. یه حوادثی هم داریم که کره زمین، حوادث کره زمین حسابش از اون حوادث قیامت کلا مجزاست. یه مسئله دیگه که قبلا صحبت شد قرار شد رسیدیم اینجا سرش بحث کنیم، یعنی که حالا این نفخ سور برای شما
نه همزمان این اتفاق زمین بود.
خب حالا بس این سال بعدی الان عرض کنم بعد شما این جواب شدید. خب من این سوال رو پرسنم، این نفخ سور در نظر شما زمانش کیه؟
حرکتش چون یه لحظه مربوط به زمان دنیا نیست، پس زمان دنیا هم نداره.
اصلا ببین نفخ سور یک واقعیتیست، یک کلمه، یک اسم الهیست، مال یک عالمیه. تو عالم خودش در جای خودشه، درسته؟ اون عالم هم نسبت به اینجا چون رابطه زمانی نداره، نه قبل اینجاست نه چی نه بعد اینجا. در یک نکته که شما در قرآن میبینید نکته مهم از اون دفعه اشاره شد، وقتی از رسول صلی الله علیه و سلم گفتن آقا این قیامت کیه، رسول خدا نمیفهمدن رو به زبان قرآن مثلا فرق کنید حالا سب بکنید انشاءالله میرسه مثلا فرق کنید، نه میفهمدن چه فهمدن که کلم خیلی وسط او هو اقرب، مثل یک کلمه هم دادنه یا اینکه نزیده هم کلمه هم دادن. میگم خب چطور کلمه هم ما یه فکر داریم ده تو بکنیم ست تو بکنیم اتفاقی افتاد نه افتاد که انقدر یه تعبیر میکنم میگم یه هم میخوام به ما فکرم بابا قیامت کی نداره اصلا، اگه قرار باشه قیامت هم کی داشته باشه، یعنی چه یه مقطعی از زمان باشه که دیگه عالم قیامت نیست، قرار تو قیامت گذشته ها آینده ها همه با هم گذشته باشن جمع بشن. این نمو در مجموعون فلا میقات یام معلوم، همه بخوام تو کنار هم دیگه گرفت بیام گذشته و آینده. تصویر خودش یک مقطع زمانی نداره، یه حقیقتی هستش فراتر از زمان. چون فراتر از زمانه مردم دنیا هی میگن کی میشه روز قیامت، درسته؟ حالا ما به جوابش به اشتباه میگیم چی میگیم، حالا مثلا حضرت آدم ظهور کنن انشاءالله بعدا میشه قیامت، درسته؟ ولی قرآن میگه جواب نمیده، قرآن میگه قیامت از فردلن اصلا به تو نزدیکتره، درسته؟ کلام بشر او هو اقرب. لذا وقتی قرآن نگاه میکنید حوادث قیامت رو هم با لفظ ماضی میفهمد هم با لفظ مضارع. الان همین آیه که اینجا رو تخته است نگاه کنید، هم میفهمد نفخ فی الصور، در صور دمیده شد، همون شد اصلا، درسته؟ فصعقه من فی الصور، همه سیه زدن، ثم نفخ فی اخرى، این از یه نگاهه. از یه نگاه که میفهمد چی؟ یا ما یون فخو فی الصور، در صور دمیده میشود. یه خوندین که نفخه ماضی یون فخو چیه؟ مضارع، درسته؟ چرا اینجوریه؟ چون راجع به چیزایی که فرازمان هستن نمیشه ماضی صحبت کرد، راستش نمیشه مضارع صحبت کرد، چون ماضی مضارع مال ایناست که تو بردار زمان ما قرار دارن. اونا از یه جهت ماضی هستن، از یه جهت ماضی هستن چون تحقق دارن در ظرف خودشون، تو عالم خودشون هستن، درسته؟ تو اون جای خودشون هستن، یه قبل ما یا بعد ما، مثلا قبل و بعد با شما نداره، نسبتش با شما نسبت قبل و بعدی از یه جهت. خب من که هنوز اون عالم رو درکش نکردم، درسته؟ من که وارد نفخسون نشدم، لذا برای منی که وارد نفخسون نشدم هنوز فعلا نفخسون در کار نیست. ما قرار یه موقعی برسیم، من زمان دارم اون زمان نداره، منی که زمان دارم تو شرط زمانم یه موقعی برسم به موقعی که بی زمانه، نسبت به من چه نسبت من آینده است. این اگر من گفتم آقا قیامت نسبت به تو چه جوریه؟ نسبت من آینده است، چون فردا نیست، پس فردا نیست، مثلا تا هر وقت من زنده ام که نیست برم بعدا بعد من عبور میکنم میرم. اما قیامت حساب در اسم خدا سوال چه جوریه؟ آینده نیست، یا به همه معانی گذشته تا دفعه من رفتم معراج تازه بعد از قربت و بعد از کمال اینا رفتم بهش رو نشون دادن اینطوری بود اونطوری بود، جهنم رو نشون دادن اینطور بود اونطور بود، همه خصوصیاتش همش اتفاق افتاده واسه رسول خدا. بعد شما مثلا چه
پیامبر یک فهمیدن پیغمبر فهمیدن که انا و سارر که هاتم این میشه من هست
دقیقا به همین معنی دیگه قدر انگاشش به جنگ هم بایدن من و پیامبر هست این دوتا هست، این اصلا هم دیگه جدایی نداریم
یعنی چی بده نداریم؟
یعنی
همه الان من تو دیگه
هم یعنی در قیامت حاضرم در
آره پیامبر محیطه به منه؟
نه محیط نه نه اگر محیط باشه که اگه درستی شد من اگه رسل خدا محیط رو پیامبر هم چون مهار اسمان بالاتره. حالا این تعبیر ظاهرن اشاره نداره به اینکه حضرت محیطن یا اون محیطن، حالا برای اونجا حاضرن محضر نیستن دیگه، همین الان چی هستن؟ حاضرن، یعنی تمام خصوصیات قیامت با همه جزئیات که اونجا چی هم دارش
بخوصه هم فرصیتی منی کردن که من با قیامت چیز به هم گشتی میدیم این یعنی از زمانی اینقدر به هم نزدیکیم، این من یه آخر پیغمبرم دونه داره به پایان میرسه و دیگه ما با قیامت خیلی نزدیک شدیم.
سوره متکفین فرماید که کل دائن کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراد ما الیون کتاب و مرغوم یشهد آن مقربون. می فرماید کتاب ابرار، درسته کتاب ابرار رو تو بحث کتاب انشاءالله برسیم، یعنی مجموعه رفتارها و اعمال و خصوصیات ابرار اینا کجا هست کتابشون؟ این کتاب بدن نیست، کتاب نوشتنی نیست، کتاب تکوینی هست، کتاب ابرار در الیین هست. خب الیین کجاست؟ الیین یک عالم است اون بالا بالا نه اون بهش هم جزء الیین و ما حتی که ما الیون الیون خودش یک کتاب مرقوم است، کتاب ابرار همش توشه، یشهد المقربون، مقربون شاهد و ناظر هم نسبت به اون، همین الان مقربون نسبت به اون مجموعه اعمال و رفتار و کردار ابرار احاطه دارن. اینو تو آیات دیگه هم خودم قرآن رو فرمود که قول ایمن رو فزیرن رو آمو عملکم فزیرن رو آمو عملکم و رسول رو و المؤمنون، شما هر کار میخواید بکنید بکنید خدا و رسول و مؤمنین واقعی به اعمال شما چی هستن؟ واقف هستن. خب اعمال اینا ملکوتش کجاست؟ تو علیینه، ولی رسول خدا همین الان در علیین حضور دارن و از همیش به اونجا مطلعن. بذاری اگر اسامی و مخلصین در قرآن که هست؟ از سابقون، از سابقون اولای کرد مقربون، یکی از اسامی و مخلصین سابقون و مقربون هستن. واقعا مقربون نسبت به بهشت و نسبت به عالم آخرت همین الان احاطه دارن و هستن، درست به برنامه جزئیاتش خصوصیاتش مطلع هستن، نه اینکه حالا از دور خبرشون میدن مثلا دارن به قول ما گزارششون میدن فیلم تماشا میکنن، واقعا شهود میکنن خودم عالم الیون رو و کل کتاب مرغومی که همه کتابهای ابرار در ضمن اون چی شدن موجوده شدن. خب حالا
کتاب
مرقوم
با لوح محفوظ
فرق داره؟ کتاب مرقوم با لوح محفوظ ظاهرا یه مقدار فرق داره، چون کتاب مرقوم مال علیونه به خصوص، لوح محفوظ خیلی ظرف بزرگتریه، اهل علیین و سجین و همه اینا تو لوح محفوظ اونجا هستن. توی آیه به خصوص این فرق ما از راز ما علیون کتاب مرقوم به همون مرقوم یک بخش خاصی از عالم لوح محفوظ هستش، درسته؟ ببینید حالا وسط این بحث‌ها یه بین‌النهرین که خستگیتون در رو ببخشه که خستم شدید، این آیه رو کنار هم دیگه بچینید بعد روی کاریاشو دقت بکنید، بعد اون وقت یقین میکنید که سطح معارف این آیات نه فقط از عرب جاهلی و نمیدونم این حرفا بالاتر هستش، اینقدر هماهنگه و اینقدر محتواش عالیه که حتی با اون چیزی که در بین دانشمندان قرن مثلا فرض مراد تو قرن قرن 21 و 22 و به قول ما اصلا قرن 15 هجری هم چه جور در نمیاد، هنوز هم بشریت در این همچین افقی نیستش که تو انسان شناسی به اینجا برسه که انسان حرکتش الالله، یه لقاء الله داره و تو لقاء الله انسان ها دسته های دارن، خصوصیات دارن، رفتار های دارن، درسته؟ ولی آیات همشون با هم میگه هماهنگ داره، یه چیز میگه اتفاقا هر آیه هم گوشه یه سوره یا اینا همش یه چیز مثلا فرقی توی صفحه پشت سر هم میگه شما بگید مثلا این نفرش درست کرده همه جا قرآن با همین ادبیات با همین نگاه داره صحبت میکنه، داره خبر میده از یه مجموعه عوالمی که انسان در پیش داره، همش هم عوالم ملکوتی و مجرد با یه مجموعه خصوصیات کاملا هماهنگ و یکسان که انسان‌های عادی اصلا فکرشو به شکلی خطور نمی‌کنه. چی تا وقت روشن میگه جوری نمی‌فهمن. یعنی شما همین الان بریم بالای منبری بشین مثلا با همین ادبیات اصلا معلوم صحبت کنید، بگین ای جماعه ناس یه روزی در سور دمیده میشه، یه روزی سقه می‌دارن دوباره در سور دمیده میشه، انسان‌ها میرن پیش خدا، همین جملات رو وقت میان پایین میگن آقا بالا منبر بود آره آدم از قبر میام بیرون. اینو من قبر میام بیرون نگفتم که، گفتم میرم پیش خدا. ولی مردم انقدر ذهنشون به عالم حس تعلق داره، هر چند شما بگیم میرم پیش خدا دوباره معنی میفهمن که قبر میام بیرون. درسته میگین شما میگین تو اون عالم اینطور میشه اونطور میشه، دوباره همه مفاهیم مادی تلقی میکنه. انسان اینا رو تعامل میکنه، بعد عظمت وحی و معنای اتصال به ملکوت و امثال اینا رو کم کم لالا اینا میبینه. خب برای بحث خودمون، بحث مثلا که زمان قیامت که زمان نفخ صور که با توجه به این مطالب نفخ صور طبیعتا دارای زمان نیست، نفخ صور یه حقیقتی است فرا زمان، ولی دریافتش برای ما، رسیدن ما بهش متعلق به آینده است. یعنی ما که هنوز نرفتیم این اول رو طی نکردیم میشه آینده، به خاطر این به ما میگن باید چیکار کنیم، ما باید آماده بشیم برای آینده ها، با ما با ادبیات آینده باید صحبت میکنن. گاهی هم وقتی میخوان خود واقعیتش رو بگن که این فرا زمانی هستش، با نفر مادر داشت صحبت میکنن، خدا میگه سعی قف و زقف و تعابیر دیگه که اینجا اینها
بسر رو بخوام بشه این دوی استنباط کرد که هر کسی مجرد مرکش وارد خیمومت میشه آمد خیمومت رو خب. نه برزخا یعنی اصلا چون فرا زمانه، نمیشه گفت این مقدم اون مؤخره.
خب ببین اینا فرازمان خودشون عوالمشون فرازمان هست، اما ما چون نگیم را تدریجا دریافت میکنه. درسته لذا انسان اول عالم برده خود دریافت میکنه.
خب اون درسته که روایت مستاد که ازا مادر انسان قامت قیامتو،
من هم که فقط من مادر فقط قامت قیامتو، این روایت حالا سنت میشه به سال دارم سنت درستی نداره، ولی طبق این روایت اصطلاحی درست کردن تو کلام به اسم قیامت صغرا و قیامت کبرا، گفتن قیامت صغرا در واقع برزخ، قیامت کبرا هم قیامت هست کاری. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه بالاخره قیامت که از ماده قامه به آمده دیگه، درسته یعنی به پا خواستن، گفتن از اول برزخ به پا خواستنه. درسته؟ ولی این کسی که میخواد به پا خیزد خلاصه تا وقتی تمام قد بیسته تور میگشه. درسته؟ یعنی انسان از اولی که میمیره شروع میکنه حرکت میکنه در واقع سیر قیامتی داره. مرحله قیامت کبرا که قیامت کامله مال همون نفخ صور به بعد، قیامت صغرا که نصف کار هستش مال عالم چی هست؟ برزخ. یعنی اگه این روایت رو قبول بکنیم باید هم بتونیم خود رو از قیامت صغرا، چون مطمئنیم که من ورای هم برزخ مطمئن آیا آمد دوبرشون درسته تا وقتی روز خلاصه چیز نرسیده، روز بحث نرسیده، انسان ها خلاصه از اون حقیقت قیامت واقعی بهره نداره، واسطه این وسط هست که باید این واسطه رو طی بکنن تا به اون قیامت حقیقی برسن. خب چند تا اسم دیگه هم قیامت داره، اینا هم اجازه ما هم مرور کنیم که این بحث رو فعلا دیگه ببندیم. چند تا کلمه رو شما تا حالا یاد چند دیگه، کلمه حشره اگه خاطر جفتیم باشه، یکی کلمه نشره یا من نشر یا من نشور، یکی همین کلمه قیامت یا ناصاره شده، یکی کلمه بعثه. درسته اینا رو یه تعامل بفرمایید با توجه به چیزی که گفتیم میتونید تفسیرش بکنید یا نه. هشت یعنی چی؟ هشت تقریبا فارسیش میشه گرده هم آوردن، یعنی چیزهایی که پراکنده هستن شما رو همه رو جمع کنید به این یه جا. در مقابلش چی هست؟ در مقابلش نشره. نشر یعنی چی؟ این پراکنده کردن آنها مثلا کتاب چاپ میکنن یعنی چی؟ یعنی منتشر شده، یعنی ناشر انترکن کتاب چاپ میکنن، در ناشر در واقع اصل رو بعد مرکز پخش بوده بهش گفتن ناشر، چون مرکزش یک چاپخونه داشتن، وقتی کم کم اونایی که مجوز پخش داشتن مجوز چاپ هم داشتن حالا به اونا میگن ناشر. در واقع حالا ناشر یعنی پخش کننده، نشر یعنی پخش کردن. بعث یعنی چی؟ بعث یعنی فرستادن. درسته؟ در واقع به تعبیری بلند کردن و فرستادن، میگن بعث و الیه، اینو فرستاد به طرف اونها، یا میگن مثلا پیامبران چی میشن؟ مبعوث میشن. درسته؟ فرستاده میشن. درسته؟ برانگیختن تنها دلیل نشه، ولی بعثا با چی میاد؟ با اعلام یاد هم میشه. درسته؟ بعدن که منو بلند کردم این معنی بعض نیستش. بعض که جیبی توش همچه حرکت داره بعضه و الهی دادم میگم بلند کردن رو فرستادم. درسته؟ یکی از یک جای حرکتش میکنم میگم حرکتش بدیم میشه چی میشه؟ بعض. درسته؟ بس حالا بخوام اینجوری بنویسیم، بریم برانگیختن و حرکت دادن. البته برانگیختن هم شاید تو فارسی اگه دقت بکنیم تقریبا توش معنی حرکت دادن هم هست. مثلا انگیزه تو فارسی یه چیزی میگن که موجب حرکت بشه. درسته؟ یعنی صرف یکی از جاش بلند بکنیم شاید نگم برانگیخت. یکی از که بلند میکنن پی کاری بفرستن بهش میگن او را مثلا برای این کار برنگی. درسته؟ حالا اونه که عدب فارسی اون خوبه اونو اتفاقا بزن، ولی به حسب استعمالات زبان مادری ما دارن برنگیتن صرف بلند کردن نباشه. بلند کردن چون میگم استعمالاتی مثل انگیده را همین میگیرن. درسته؟ انگیده یعنی حرکت دادن. درسته؟ به هر حال یکیش مثلا کلمه بس. خب ما یادتون از قبلا یه مخروط کشیم از عالم، گفتیم عالم هستی بالاش جای وحدت، پایینش جای کثرت. گفتم هر چقدر به طرف بالا میرین وحدت بیشتره، میرین پایین کثرت بیشتره. وقتی موجودات دارن سیر صعودی حرکت میکنن چه اتفاق میفته؟ هشت اتفاق میفته. هشت یعنی چی؟ یعنی جمع کردن. یعنی هر اینجا انسان ها از همدیگه جدا، موجودات از همدیگه جدا، کثرت حاکمه، بریده بریده تو اون عالم چی میشن؟ تو اون عالم عالم گرد هم آمده است، عالم وحدت. تو عالم وحدت هم همدیگه نزدیک میشن. لذا هم یوم الحشر هم یوم الجمع. درسته؟ جمع هم بهش اطلاق میکنن. جمع از جهت جمع شدنشون، حشر از جهت گرد هم آوردن. جمع نتیجه حشره. درسته؟ میگن حشر هم فجمع، اینا رو گرد آورد جمع شدن. پس این نفخ اول که نفخ اماته بود کارش چیه؟ کارش حشره، چون میبره طرف عالم چی؟ بالا. طبیعتا شما حتی یاد معنی نشت هم حد بزنیم. نشت ما رو کجاست؟ مال چی؟ مال نفق دوم. احسن تو نفق دوم که دوباره میخوان برگردن هم جداشن، اینا میرن بهش، اینا میرن جهنم، هر چیز در مراتب خودشون. نفق دوم دوباره برگشت از وحدت به کسرت. تو عالم وحدت این رنگ و بارنگی ها و شلوغی ها و کسرات اینجوری محو میشن اونجا. دوباره که تنزل میکنن میشه چی؟ میشه نشر. درسته؟ خب پس ما هم هشت داریم، هم چی داریم؟ هم نشر داریم. البته نهایت هشت و نشر همه تو طرف خداست، یعنی الیه تحشرونه. درسته؟ میشه شما بگیم الیه نشور، نشر هم آخرش خداست، هشت هم آخرش خداست. ولی هشت مال اون مرحله ای که میریم پیش خود خدا، نشر مال اون مرحله ای که پیش خود خدا هستیم، ولی هر کسی رو خودش انتخاب میکنه. چون گفتیم دیگه بعد از این نفخ اول همیشه دیگه آدم ها لدعی نامحضرون هست، دیگه از محضر الهی خارج نمیشن. خب با این معانی بعث و برانگیختن هم معنیش طبیعتا روشن میشن. بعث مال کی هست؟ بعث هم مال کنون مرحله هست؟ مال نفق سورا اول. به چه اعتبار بشه میگن بعث؟ خب اصلا اون طرف علاج چرا میگن بعث؟ چرا میگن برانگیختن؟
بگوید که ما میدونیم بیشتر معنی که میتونیم برای برانگیختن بگیم یعنی از حرف خارج شدن. برای انگیختن تو ادبیات فارسی فعله بده معنی رو میده که یعنی یک چیزی اینقدر زیاد میشه، اینقدر از حرف میشه که دیگه از حد نفذ خودش بیشتر میشه، یعنی از حد خارج میشه.
اون که شما یکی معنی لازمیه که برانگیختن متعدیه. درست میگم؟ دارم درست میگم برانگیختن که او را برانگیخت. درسته؟ معنی شدن را دارم ولی یکی معنی کنیم که خلاصه معنی فعل متعدی داشته باشه، یه کاری با او کن. سلام علیکم.
یعنی برانگیخته شدن یعنی یک شیعی یا جسمی انقدر به سمت چیزی حرکت میکنه که دیگه از حرکت خودش خارج میشه.
خوبه برانگیخته شدن. درسته؟ برانگیخته شدن میگم مثلا فرق یعنی یک شدتی یعنی به وجود میاد، قوتی از اون وضعیت حالش خارج میشه. مثلا فرق میگم مثلا برانگیختن یعنی همچین حالتی یا چیزی ایجاد کردن. یعنی بالاخره هر برانگیختنی یک تقویت و تحریک و رشد دادن توش هست. درسته؟ اجمالا. حالا چرا میگم برانگیختن؟ چون حالت قبل از قیامت آدم‌ها کجا تو برزخ هستن؟ آدم‌ها تو برزخ چه حالی دارن؟ سابقا عرض کنیم یه عدت میبینن کلا مثل آدم های خوابن که اصلا اونا از جای خودشون قرآن متعمد یه عده هستن که وقتی نفس در سور میشه اینا میگن چی؟ من بعثنا من مرقدنا. کی ما را از آرامگاهمون بلند کرد؟ درسته؟ مرقد یعنی کجا؟ یعنی محل روبوت، محل استراحت و خواب. یه عده کسی اینجوری هم یه عده دیگه هم که بیدارن جونه اینکه از اینجا بکنن برن آرام بالا رو ندارن، باید اینا رو بلندشون کرد. درسته؟ فقط حشر تنها نیست، حشر همراه باشه، همراه با بلند کردن. لذا قرآن می فرماید اونجا که روز بعث هم چیه؟ هست. یعنی اونایی که فعلا تو برزخن عربی جلگاه همه یا خوابن یا نشستن، نیاز به چی دارن؟ نیاز به برانگیختن دارن، ولی یه هولشون بده، حرکتشون بده. با این هول دادن حشر میشن، گرد میان در یه جایی، با نفخ بعدی بعدن چی پیدا میکنن؟ نشر پیدا میکنن، بعدن دوباره برمیگردن. این میشه مجموع بحث آیات سوره یاسین من به اصلا من قبل قبل چی داره؟ قبل سور نفق در سور شد و ادعا هم من الاجداته الى ربه مینسلون. اینها از قبرها به سوی پروردگارشون با سرعت حرکت میکنن. وقتی میخوان چه حرکت بکنن آیه که میفهمد چه نفق در سور شد اینا سوی پروردگار حرکت میکنن. اینا چی میگن؟ میگن قالو یا ویلنا من بعث نام من مرقد نام. درسته؟ ما را از مرقد اون که بلند کرده، یعنی همون نفق سور رو ازش تعبیر کنن به چه تعبیر کنن؟ به بعث. این بعث این همون نفق اول درسته که دارم میرم به طرف پروردگار. حاضا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. خدا باید همونیش که خداوند رحمان وعده داده بود و پیامبران و فرستادگان به راست گفتن. اینجور گفتن شما یک سفر دور و درازی داریم، یه مسیری داریم باید طی بکنیم، آماده باشید خود رو مهیا بکنیم. حقیقت بود این کانت الا صیحه واحده هم بهش میانه فعضا هم جمعی لدینا محضرون. این کانت نبود این نفق سور مگر یک صیحه واحد در اصل صیحه واحد. اینایی که الی رب ینسلون بودن شدن هم جمعی اون لدینا محضرون، همه در حد خدا حاضر شدن. این میشه حرکت از عالم برزخ به طرف عالم جد قیامت. تا اینجا که ما رسیم اول منازل عالم قیامت، بعد از اینجا به بعدش حرکت میشن به طرف عوالم بعدی که مراحل مختلف قیامت. خب چند تا مونده، من یه نکته آخر هم عرض بکنم دیگه، انشاءالله این نکتهش کاربردیه. این مخلصین و مقربین و اینا چند تا خصوصیت دارن تو قرآن، شاید بعد از دوستان بدونن کمک بکنیم خصوصیات مخلصین رو هم دیگه فهرست کنیم که قرآن مخلصین چجوری توصیف می‌فرمان. اینا کسایی بودن که از نفس سور خلاصه مستثنا هستن. اول لغتش کردن همه بلد دیگه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی خالص کردن، خالص نمودن. مخلص یعنی چی؟ یعنی خالص کننده. مخلص یعنی خالص شده. به ما گفتن باید چیکار کنیم؟ باید اخلاص داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی خودمون رو خالص کنیم. بعد هم این بچه باشیم مخلص باشیم، یعنی سعی کنیم روز برو خودمون رو خالص کنیم. از چی خالص بکنیم؟ متعلق اخلاص چیه؟ از چین؟
تعلقات.
از تعلقات دقیقا یه نمی شما همه چیه کنه توی یه جمله میگن چیه؟ میگن خالص کننده از شرک. شرک یعنی شراکت دیگه، درسته؟ یعنی آدم غیر خدا رو به خدا شریک کنه. خدا آدم غیر خدا در خدا با چی شریک میکنه؟ یه موقع در پرستشه که عمر کفار، یه موقع در چیه؟ در تعلق داشتن و محبت داشتنه، درسته؟ شرک در تعلق به غیر خدا. یعنی انسان تو وجودش غیر خدا حاکمه، بعد این خودشو خالص میکنه، بیا اگه اخلاص باشه تو عمل، یعنی چی؟ یعنی سعی کن نیتت فقط خدا باشه، به غیر خدا توجه نکن. خب مخلصا کیا هستن؟ مخلصا اونایی که از شرک تعلق به غیر خدا پاک شدن، یعنی در قلبشون که غیر از خدا چیزی وجود نداره. درسته که توی آیات قرآن هم الان به صفاتشون اشاره شده، الان هم صفات مخلصین رو با این نگاه میخونیم، ولی ببخش من ذهنم یاری نمی کنم آیه الا من اثر الله به قلب سلیم قلبشی داره؟ روزی که هیچ مال و فرزندی به درد نمیخوره الا تو زبان عربی، معنی تقریبا ولیه، یعنی ادای فارسی نیست، اونو ما تو ترجمه به الا معنی کنیم. ولی کی کار به اونجا نفع باشه رو مشکل حل میشه؟ کسی که با قلب سلیم بیاد در نزد خدا. به این میگم باز داره اتن لاهه، اینا رو خوب دقت کنید، همه سال از رفتن در نزد خداست، درست داره؟ همه شبیه داره خداست. تو روایت داره قلب سلیم یعنی چی؟ گفتن قلبی که لیسه فیهه غیر الله، قلب درش غیر از خدا چیزی وجود نداره. اینا همون مخلصون هم، همون رایی هستن که از شرک چی شدن؟ پاک شدن. غیر از اینا هیچ کسی اون دنیا مشکلش حل نمیشه، هیچ کس من فضل آمنون نیست، از فضل و سعبه در امان برار نمیشه. خب اینایی که مخلصن که پاک شدن، اسمای دیگه شون مثلا چی بود؟ دیگه شون این مثلا مقربون، یه اسمشون مثلا سابقون بود، یه اسمشون مثلا فرمی همین من اطلاق و قلب انسان، اینو وصاف مختلف شونه. اینا توی قرآن کریم چند تا خصوصیت دارن، حالا رفقا همکاری بکنن خصوصیتاش ما هم دیگه بنویسیم. یه خصوصیتش که تو قرآن خیلی روش تاکید شده اینه که اینا از دست شیطان در امان، شیطان خودش هم اینا رو میفهمید، نگه تو ملکوت سیر میکرد و عوالم بالا رو میدید، از اول گفت لعابویان نهو اجمعی این الا عباده کن من همون مخلصون، درسته؟ در امان بودن از دسترس شیطان، یعنی اینا یک درجه از اسمت مسلمان دارن. حالا یه موقع از پیامبران و ائمه اونا اسمت تام دارن، مؤمنین و عادی و اسمت تام ندارن، اما کل شیطون نمی خورن. کلی خدا ممکنه به مسئله علمی رو مثلا درست نگن، ولی در مقابل شیطان اینجا فریفته نمیشن. چرا؟ چون شیطان از چه راهی وارد می شود؟ از راه وسوسه تعلق به غیر خدا. کسی که تو قلبش به غیر خدا تعلق نداره خب معلومه گناه نمیکنه، شیطان هر چند دیگه این قشنگه این اینطوری اون اونطوری خود تحت تاثیر قرار نمیگیره. پس یکی از خصوصیات اینه بود که لعقبینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. یکی دیگه از خصوصیاتی که تو قرآن روش تاکید شده همش تو امروز خوندیم که چیه؟ انهم لمحضرون الا عباده الله المخلصین، که گفتیم چی هست؟ ایمان بودن از فزع و سعقه و احضار در قیامت، که اینا هم به خاطر بودش که این راه رفته بودن. کسی که میخواست خالص بشه از غیر خدا دلش پاک بشه، حرف کنید باید چی بشه؟ باید به نقاط رسیده باشه، باید خلاصه اون جرقه ها و جذبه های الهی بهش وصل شده باشه.
خیلی جالب
تره سبحان الله رحمه یسته اون را اجرا برای خیلی مقام عالی. یکی دیگه نستش که چه؟ اینا حق وصف الهی دارن. خدا هم در قرآن میفرماید هیچ که نمیتونه خدا رو درست وصف کنه، هر کی لازم خدا حرف زد که نشه که سبحان الله، خدا منظم، درسته؟ سبحان الله اما یصفون. فقط یه گروه هستن که اجازه دارن در مورد خدا صحبت بکنن، اینا اونایی هستن که به لقاء الله رسیدن، درسته؟ که دیگه زبانشون زبان خداست، از زبان خود اونها خدا صحبت میکنه. اینا کی هستن؟ الا عباد الله مخلصین. اینایی که پاک پاک هستن از شرک پاک میشن، اینا به یک درجه میرسن که حق وصف الهی دارن. خب حق وصف الهی دارن، اونجا حق قراردادی که نیستش که بگم خب حالا شما بدین اجازه میدین، نه، یعنی واقعا اگه وصف خدا میکنن حرف حق میدنن، درست یعنی حوال اون عالم رو درست ادراک میکنن و ما میتونن چی کنن؟ منتقل بکنن. خصوصیت چهارمشون هم این هستش که در قیامت خدا هر کسی میخواد پاداش بشن اولش رو بهش تحمیل میده. درست ما تو بحث جهنم و بهش الان میرسیم، قبلا هم اشاره شد. یعنی تو قیامت شما وقتی اونجا میگه بهش ما کو میگه بهش شما این اینا چی میگم کاری کردین ملکوتش اینه، جهنم آبم اینه، ملکوت کاراش جهنم بشه. خدا فقط اونجا چی هستش؟ ما توجزم الا ما کنتم تعملون، اگه انشاءالله بنده آیه رو درست نوشته باشم، هر کسی جزایش عین عملشه الا عباده الله مخلصین. عباده الله مخلصین جزایش عین عملشه نیست. درسته؟ حالا اگه یه موقعی رسیم به قصد بهشت یادآوری کنیم اونجا خودش بیشتر سرش وایسیم. عباده الله مخلصین انقدر مقامات و درجات دارن که از مرحله این که بخوان به عملشون جزا بدن بهشون گذشتن، چون عمل انسان چیه؟ محدوده. درسته؟ عباد الله مخلصین جزایشون جزای نامحدوده، لذا اینا جزایشون به قدر عملشون نیست. از اینجا دیگه اجمالا آدم باید شاخصا به دست بیاره که اگر خواستش دنبال سعادت و دنبال عاقبت بکنه نگرده، باید مخلصین و قلوب خودش قرار بده، دقیقا در مسیر اخلاص حرکت بکنه تا همه این مسیرها در همون
مقابل
عملی که بنا نمیدید. درست شد. سه تا
از این
چهار تا
سه تاش
عبادت نداره بود.
فقط اولی
منهم اضافه داشت. خلاصه که اون شیطان گفت بود یه منهم اضافه داشت. خلاصه که اون
شیطان
گفت بود یه منهم اضافه داشت. من نباشه هم میشه لای باد اگر مخلصه.
این
عدم عباد شامل عبادت الله مختلفی میشه که یک دونه شون مخلصه. نه خب نمیگه که استثناء شده سر عباد
اومده، یعنی تنابوری که استثناء شده همه عباد مخلص هستن.
خب من تعبیزه دیگه. نه هیچی دیگه میگن شما یک کسایی که شیطون تشید دستسی مدیده دو دستن، یه دست مخلصون یه دستن غیر مخلصون. درست اگه اون بودن شد الا عبادک من هون مخلصون، این من معظوم میکنم مخلصین صفت عباده، یعنی الا عبادک از مخلصین که عبادت کرد مخلصین که از این رو بقیه هم شاید من درش
مخلصین از خود
مردم هم 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 هم
روش
تو عادی از درشان ها نوته عدوی شد بود نه بسید 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 خب نه بسید آخو بحث لعافیان نه هومه دیگه هم بکنه دوری آدم اونها بسید خارج نه در بنی آدم عبادت شد هر که شدیم خوش هد اگه نمی گفتن آدم فکر استثمان منبته عبادت که
سلامات
یعنی جزا داده نمیشوید مگر عملتان را الا عباد مخلصین، یعنی به همه به قدر عملشون جزا میدن. اینا استثناء اینا نامتناهی بود. این الا
این
مقدر بلکن
شد
نه 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 اینجا معنی به جزه اون یه الای دیگه بودش که عرض کردم چطه من رو دلیگاه یه آیه دیگه بود اللهم عجل و علیجل فرج و غلبت و النفس و عافیت و الجسم بعد ان ما من خیر اعوانی و انصاره خداوند در قلب حضور صحابتان از ما راضی بگرد، توفیق فهم معارف قرآن و ائمه علیهم السلام رو همه ما عنایت بگرد، در همین عالم به ما توفیق رسیدن به عالی‌ترین درجات و اخلاص و خلوص رو عنایت بگرد. خداوند خیر و رحمت و برکت رو بر ما و بر همه کسانی که گردن ما حقی دارن ناظر بگرد، شر دشمنان اسلام به خودشون باد گردان، شیعان هم بیرن مومن نصرت این آیت بگردان. اللهم صل علی محمد.